رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 132، عنوان نشست، جایگاه شریعت در منابع حقوق کیفری و سرنوشت نظریه حاکمیت قانون. ارائه کننده دکتر حسین جعفری فرانی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
موضوع سخنرانی بنده این هست که جایگاه شریعت در منابع حقوق کیفری و سرنوشت نظریه حاکمیت قانون. خب من سخنرانیم رو در واقع به این شکل تنظیم کردم که ابتدای مفهوم شناسی اجمالی داشته باشم از این اصطلاحاتی که در تیتر و عنوان سخنرانیم هست، جایگاه شریعت در منابع حقوق کیفری و سرنوشت نظریه حاکمیت قانون. از آخر شروع میکنم. بحث حاکمیت قانون که به عنوان یک نظریه در دنیای معاصر از یک پشتوانه عقلانی قابل توجهی برخورداره و به تعبیر بعضی از نویسندگان این اصل حاکمیت قانون از منظر خردگرایی غیر قابل انکار هست و بحث جدیدی هم نیست که در دنیای معاصر مطرح شده باشه، بلکه ما حتی دیدگاه‌های فلاسفه یونان را هم که نگاه میکنیم میبینیم که به مسئله حاکمیت قانون توجه دارن. حاکمیت قانون که میگیم در مقابل حاکمیت شخص، حاکمیت اشخاص بر مردم هست. عرض کنم که از ارسطو نقل شده که ایشون میگن که پیروی از قانون پیروی از فرمان خدا و خرد است، ولی پیروی از حکومت آدمی زادگان فرمان بردن از ددان میباشد. حالا تعلیل رو نگاه کنید، زیرا هوس و آرزو جانوری درنده خو میباشد. یعنی میخواد بگه انسان وجودی است مملو از هوسها و آرزوها، و ای چه بسا این هوسها و آرزوهاش رو در یک عناوین و قالب‌های شکیلی ارائه میده که کمتر افراد شک کنن که این یک امری است در راستای تحقق هوسها و آرزوهای شخصی فرد. توی قالب قشنگی او رو ارائه میده، میگه زیرا هوس و آرزو جانوری درنده خو میباشد و شهوت حتی برگزیدگان را کوردل میکند. یعنی دقیقا بر اساس طبع انسان و طبع بشر میاد میگه که حکومت نمیشود بر پایه خواست آدمیانی باشد که از هوا و هوس و شهوت به دور نیستند. خیلی به خوبی تبیین میکنه جایگاه قانون رو، اگرچه بله اون قانون هم اگر قانون الهی نباشد قانونی است که ساخته و پرداخته بشره، اما حاصل خرد جمعی است و چون حاصل خرد جمعی است خیلی از مشکلات رو و ایرادات رو میتونه در واقع نداشته باشه. در یه جمله دیگر میگه که خطا و نقص قانون، میگن خب قانون هم ممکنه مشکل باشه چون زاده فکر انسانه، انسانی که جایز الخطا یا میگیم که ممکن الخطاست به تعبیر صحیح تر، میگه خطا و نقص در قانون آسان تر است از سبکسری مردم در نقض قانون. اینها در واقع جملاتی است که از ایشون به عنوان یکی از فلاسفه‌ای که در سابقه طولانی تاریخ ما از ایشون مطالبی رو میشنویم و میبینیم. در دوران معاصر میگن حاکمیت قانون از شاخصه‌های حکمرانی خوب است و به عنوان معیاری برای ارزشیابی نظام‌های حقوقی و سیاسی محسوب می‌گردد و به تعبیر دیگر سنگ زیرین روابط دولت و ملت، دولت و مردم. و همطور که عرض کردم حاکمیت قانون رو به عنوان رول آف لا در مقابل حاکمیت شخص در دنیای امروز غرب بهش توجه میکنن. دو جلوه و به تعبیری دو برداشت از حاکمیت قانون وجود داره. کتابی هست که در همین ارتباط از آقای مالمیر، کتاب بسیار خوبی هست، دقیقا در حول بحث حاکمیت قانون بحث میکنه، برداشته های مختلف رو مبانیش رو تبیین میکنه. اگر دوستان علاقه به مطالعه داشته باشن میتونن مراجعه کنن و این کتاب رو ببینن، استفاده کنن. دو تا برداشت شکلی و ماهوی از ماهیت قانون ارائه میکنن. ماهیت شکلی حاکمیت قانون در واقع دو تا جلوه داره. یک، باید به وسیله قانون بر مردم حکومت کرد، و دو، قانون هم باید به گونه ای باشد که توانایی هدایت مردم رو داشته باشد. که این دو تا ویژگی رو تحت عنوان ویژگی های ذاتی و ویژگی های عرضی قانون ازش بحث میکنن که من واردش نمیشم. حاکمیت قانون از منظر برداشت ماهوی در واقع پیامش اینه که درست میگیم قانون باید حاکم باشه و قانون باید توانایی هدایت مردم رو داشته باشه، اما علاوه بر این بعد شکلی ماهیت حاکمیت، بعد شکلی حاکمیت قانون، میگه از نظر ماهوی محتوا و درون مایه قانون هم باید مبتنی بر حمایت از کرامت انسانی و آزادی های بنیادین وی باشد، که اینجا میتونه نقطه ربط بین اخلاق و حقوق باشه، نقطه در واقع ارتباط بین قانون و حقوق باشه. که میگه حاکمیت قانون در برداشت ماهوی میگه که محتوا و درون مایه قانون هم باید مبتنی بر حمایت از کرامت انسان باشه، ولذا اگر ما قانونی داشتیم که این قانون باعث بشه که کرامت انسانی رو نقض کنه، این قانون صلاحیت و شایستگی قانون بودن رو نداره. اگر قانونی داشته باشیم که، ولذا یکی از عرض کنم که نکات بسیار کلیدی که در پرتو ماهیت بر حاکمیت قانون در بعد ماهوی وارد شده، بحث های حقوق بشر انسان هست در قانون، بنیادهای حقوق بشری و حقوق های اساسی انسان ها در قانون باید پاس داشته بشه. خب این بحث اجمالی حاکمیت قانون. بحث منابع حقوق. خب در ارتباط با منابع حقوق هم دوستان خوندن این بحث رو، فقط تکرار هست، من فقط اشاره میکنم. منابع حقوق یعنی نصوص قابل استنادی که متضمن قاعده ای از قواعد کیفری است. نصوص قابل استناد که متضمن قاعده ای از قواعد کیفری است، که این قواعد کیفری گاه به صورت قانون به معنای خاص کلمه جلوه میکنه، یعنی مقرراتی که باید تشریفاتی در قوه مقننه به تصویب میرسه، گاه به صورت آیین نامه است، گاه به صورت معاهدات بین المللیه. و جالبه، این رو ما باید توجه داشته باشیم که معاهدات بین المللی که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، مثل قوانین داخلی ما در حکم قانون شمرده میشه، ولی متاسفانه به اونها توجه شایسته و بایسته معطوف نمیگردد. که خب مستحضرید، منابع حقوق رو، منابع قانون رو تقسیم میکنن به منابع، عرض کنم که الزامی و منابع مکمل. که این آیین‌نامه ها، قانون رو عرض کردم خدمتتون، یا معاهدات بین المللی مصوب مجلس، جزء منابع الزامی هست، و رویه قضایی، عرف و منابع فقهی یا فتاوای معتبر بر اساس قانون مجازات، بر اساس قانون اساسی ما، اینها در واقع جزء منابع مکمل هست که اون منابع اصلی رو میاد توضیح میده و بیان میکنه. خب بعد از تبیین این دو واژه و مفهوم شناسی اجمالی، پس این است که شریعت در منابع حقوق کیفری آیا جایگاهی داره یا نداره، و اگر جایگاهی دارد اصل حاکمیت قانون یا نظریه حاکمیت قانون چه سرنوشتی داره و به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. این در واقع موضوع سخنرانی بنده است که به اجمال سعی میکنم که این بحث رو در این فرصتی که برام باقی مونده خدمتتون عرض کنم. مرحوم دکتر کاتوزیان در یک مقاله‌ای داره تحت عنوان جایگاه حقوق اسلامی در منابع حقوق. ایشون اشاره میکنه که میگه که خب در واقع ما شریعت رو در کشورمون از قبل از مشروطیت داشتیم که در کنار قوانین جای داشته، قضات همچنان که به قوانین رسمی اعتنا میکردن و رسمیت میدادن به قوانین شریعت هم توجه داشتن، اما بعد از انقلاب مشروطیت و ورود مجلس قانونگذاری در عرصه کشور ما با دوگانه شرع و قانون مواجه شدیم که در ارتباط با این دوگانه شرع و قانون نقل شده از مرحوم شیخ فضل الله نوری که فرموده است که قانونی که در بلاد اسلامی حاکم است قانون شرع، قانون خداست و هر قانون دیگری بدعت است. و نقطه مقابل مرحوم شیخ فضل الله نوری مرحوم نائینی میگه که واژه بدعت خوب فهم نشده است، ما باید حوزه منسوسات رو از غیر منسوسات جدا کنیم و در حوزه، اگر بحث بدعت بخواد مطرح بشه ممکنه در حوزه منسوسات مطرح بشه، اما در حوزه غیر منسوسات نه تنها قانون بدعت نیست که قانون ضرورت دارد. و این دعوای دارای سابقه تاریخی همچنان آمده است تا ابتدای انقلاب اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصل 167 قانون اساسی در واقع اومد و رسمیت داد به شریعت یا به فقه اسلامی یا به حقوق اسلامی به عنوان یکی از منابع مستقیم حقوق، حالا چه در حوزه حقوق کیفری چه در حوزه حقوق مدنی. و جالب هست که مرحوم دکتر کاتوزیان میگن که ما این شریعت از یک دریچه مستقیم و یک دریچه غیر مستقیم وارد منابع حقوق ما شده با توجه به اصل 4 قانون اساسی که میگه بر تمامی اصول و مواد قانون اساسی و سایر قوانین حاکمیت داره، و با توجه به اصل 167 ببینیم که شریعت وارد منابع حقوق شده به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم، دریچه هایی که در واقع به تعبیر ایشون نفوذ حقوق اسلامی در حقوق موضوع است. اصل 72 قانون اساسی میگه مجلس حق وضع قوانین مخالف با اصول اسلام و احکام مذهب رسمی را ندارد. اصل 91 شورای نگهبان پاسدار موازین اسلامی در نظم حقوقی و ناظر استصوابی وضع قانون قرار داده شده. مقام رهبری تفویض شده به یک فقیه عادل، چون اون در واقع وصف مشعر به علیت این فقیه عادل، این فقاهت هست که در واقع داره جایگاه پیدا میکنه. انتخاب رئیس جمهور از رجال مذهبی و سیاسی، که حالا مذهبی اینجا دقیقا بس فقهی نیست اما به نوعی میتونه جایگاه شریعت رو در حقوق نشون بده. رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل، همه باید از میان فقها باشند. ببینید اینها دریچه های نفوذ غیر مستقیم شریعت در حوزه حقوقه. و اما اونچه که مورد نظر بنده است که یک مقدار بیشتر میخوام روش بحث کنم و البته فرصت چندانی هم ندارم اینه که بر اساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار در تدوین کنندگان قانون اساسی میان و دو فرض رو در این اصل برای ما تبیین میکنن. میگن قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند. دقت کنید، میگه حکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اونچه که در اصل 167 از دیرباز بحث مطرح شده اینه که آیا این اصل اطلاق داره؟ اطلاق به این معنا که هم در دعاوی حقوقی قابل جریان هست، قابل اجرا هست، و هم در دعاوی کیفری. خب دو دیدگاه وجود داره و هر دیدگاه هم نظرات خاص خودشون رو مطرح میکنن. اون کسانی که قائل به اطلاق اصل 167 هستند میگن هم دکترین حقوق، هم رویه قضایی و هم عملکرد شورای نگهبان مؤید این معنا هست که این اصل اطلاق داره. حقوقدانها در نظریه پردازی هاشون یه عده قائلن به این که این اصل اطلاق داره و شامل هم دعاوی حقوقی میشه و هم دعاوی کیفری. در رویه قضایی در جاهای متعدد ما دیدیم که قضات دادگاه ها از مراجع معظم تقلید استفتاء کردند و بر اساس استفتاء از ایشون اومدن و حکم قضیه رو صادر کردن، و این نشون میده که حتی در دعاوی حقوقی البته بحثی نیست، در مثلا فرض کنید که معاونت در مجازات های حدی، مجازات معاونت در جرایم مستلزم قصاص، اینا چه حکمی داره؟ اومدن با توجه به اینکه قانون یک مقدار ابهام داره یا سکوت داره میان و استفتاء میکنن. این نشون میده که قائلا به اطلاق این اصل. و از طرف شورای نگهبان اولا تفسیر قوانین قانون اساسی به عهده شورای نگهبانه، برداشت شورای نگهبان مبنا هست، میتونه ملاک باشه، و میبینیم که قوانین عادی متعددی که آقای دکتر سلیمانی اشاره کردن به بعضی از اونها، ماده 289 بود، ماده 78 از قانون، عرض کنم که کدوم قانون بود آقای دکتر، دادگاه های عمومی و انقلاب، که اینها مفادش با اصل 167 یکیه، به عنوان قانون عادی به تأیید شورای نگهبان رسیده. و اگر ما میخواستیم قائل به اطلاق نباشیم در ناحیه اصل 167 باید ما این تأییدیه رو نمیداشتیم، و حالا که میبینیم اونها تأیید کردن. اینها نشون میدنی ادله قائلین به اطلاق هست، اما در نقطه مقابل یه جمع قابل توجهی از حقوقدانها میگن که نه، اصل 167 قانون اساسی به دلیل اصل 36 از همین قانون که اون رو حتی بعضی ها تعبیر میکنن به، عرض کنم که، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، میگه که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. به موجب قانون باشد، خب یعنی چی؟ قانون در قانون اساسی وقتی به کار رفت یعنی چی؟ قانون یعنی اون مقرره‌ای که با تشریفات خاصی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده از فیلتر مجلس شورای اسلامی گذر کنه و به تایید شورای نگهبان برسه. این فرایند رو و این پروسه رو طی کنه میشه قانون. وقتی که اصل 36 میگه که حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشه، میگن که ما این اصل 36 رو میایم مخصص قرار میدیم، که آقای دکتر هم به خوبی اشاره فرمودن که مخصص اصل 167 قانون اساسی، و میگیم پس اصل 167 رو ما میگیم که نسبت به دعاوی کیفری شمول نداره. اونم با این پشتوانه فقهی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نوعی میتونه بیان دیگری از قاعده قبح اقامه بلا بیان باشه، یا به بیان صحیح‌تر بگیم از مبانی و مستندات فقهی اصل قانون بودن جرم و مجازات قاعده قبح اقامه بلا بیان هست که مستندات شرعی و فقهی و دینی قابل قبولی داره. اگرچه حالا از منظر اصولی ممکنه بحث‌ها اینجا وجود داشته باشه که بنده فرصت ورود به اونها رو ندارم، اما تقریبا میشه گفت که قاطبه فقها این رو پذیرفتن که میتونه به عنوان مبنا این اصل به حساب بیاد. و لذا میگن ما قائل به تخصیص میشیم، میگن ما میایم اینجا تعارض بین این دو اصل رو ما با تخصیص اصل 167 با اصل 36 میایم مشکل رو حل میکنیم. و جالب اینه که فقط هم اصل 36 نیست، اصول متعددی از قانون اساسی واژه قانون رو به کار برده و به خوبی به دست میاد که منظور از قانون همین قانون در اصطلاح حقوقه که با تشریفات خاصی تصویب میشه. اصل 22، اصل 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 که حالا من فرصت ندارم که تک تک اون اصول رو بخونم، که به خوبی برمیاد که واژه قانون یه مفهوم خاصی داره و نه بگیم که یه مفهوم غیر از اون مفهومی داره که در حقوق وارد شده. پس ببینید یک دیدگاه بحث تخصیصه. حالا اینجا بر اساس مبانی و صناعت اصولی بعضی از اصولیین میگن که اینجا جای تخصیص نیست، چون که تخصیص در جایی هست که بین دو تا دلیل عام و خاص مطلق باشه، اما اینجا چون بین این دو تا عام و خاص من وجهه بین اصل 167 و اصل 36 ما اینجا نمیتونیم به بحث تخصیص مراجعه کنیم و بگیم که 36 اون اصل رو تخصیص میزنه. این رو بعضی ها که البته خب تو بحث اصول داریم، بعضی ها میگن که نه اینجا اگرچه دیدگاه غالب اینه که ما در جایی که بین دو تا اصل یا دو تا دلیل عام و خاص من وجه باشه یا قائل به تساقط میشیم و یا قائل به رجوع به مرجحات میشیم. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه اینجا بحث مرجحات رو مطرح میکنه. بعضی از فقها و اصولین معاصر میگن نه اینجا بحث رجوع به مرجحات راجع به روایتین متعارضتینه و نه این دوتا دلیل که به عنوان دوتا اصل قانون اساسی داریم. این راه حل رو بعضی ها نپذیرفتن، اما عده قابل توجهی از حقوقدانا این راه رو انتخاب کردن. اما دوتا راه حلی ارائه شده که من فقط اشاره کنم اگر که فرصت داشته باشم، فکر میکنم فرصت کوتاهی دارم، که دوتا راه حل ارائه شده. بعضی از عرض میکنم که حقوقدان ها میگن که ما به جای این که بیایم و قائل به این بشیم که بین این دوتا اصل تعارض وجود داره، بگیم نه هیچ تعارضی بین این دوتا نیست که بیایم با قاعده عام و خاص و اصول عام و خاص و تخصیص بیایم مشکل رو حل کنیم، بلکه این دوتا اصل نظارتی نسبت به هم دیگه دارن، اصل حاکم و محکوم هستن. یعنی میتونیم بگیم که اصل 167 اصل حاکمه و اصل 36 اصل محکومه. به این معنا که اصل 36 میگه که حکم به اجرای مجازات باید تنها از طریق قانون باشد، اصل 167 میاد میگه قانون یه مفهوم توسعه یافته ای داره. قانون فقط این نیست که در قانون مجازات اسلامی اومده، اون مواردی هم که در فقه آمده، در منابع آمده، در فتاوای معتبر آمده، اینها هم قانونه. در واقع میاد تو مفهوم قانون رو توسعه میده و وقتی توسعه داد پس تعارضی بین این دوتا نیست. اصل 36 میگه قانون باید حاکم باشه، اصل 167 هم میاد میگه قانون مصادیقی داره، یک همین قانون مصوب به معنای حقوقیش و با تشریفات حقوقی، دو منابع معتبر، سه فتاوای منابع اسلامی و فتاوای معتبر، که خب این محل در واقع ایراد و نقد واقع میشه. میگن که خب بحث حکومت و ورود اینها از ابداعات مرحوم شیخ اعظم انصاری در بحث اصول هست. بعضی از اصولین میگن که خب شما که میاد میگید که بین اصل 36 و 167 رابطه حاکم و محکوم وجود داره، یکی از شرایط اصلی که شیخ انصاری برای حاکم و محکوم بیان میکنه اینه که میگه اگر ما دلیل حاکم رو نداشتیم دلیل محکوم لغو نباشه، بیهوده نباشه. مثلا فرض کنید که اگر ما میگیم که الصلاة فی البیت مطلوبون، میگه نماز خوندن در جوار بیت الله مطلوبه، یه دلیل دیگری میاد میگه الطواف بالبیت صلاتون، طواف هم مساق صلاته، میاد در واقع واژه مفهوم صلات رو توسعه داده. مثل اینجا که میگیم که اصل 67 مفهوم قانون رو داره توسعه میده. میگه حالا اگر ما، یا میگی که اگر شک تو شکیات، علما مثال میزنن اذا شککت فابن علل اکثر، وقتی شک کردی بین 3 و 4 بنا رو بر 4 بذار، بر اکثر بذار. بعد میگه لا شکل کثیر شک، این حاکمه. میگه که از شرایط حاکم و محکوم اینه که اگر شما دلیل حاکم رو نداشتی محکوم لغو نباشه، و در اینجا صدق میکنه. اما در مورد اصل 36 و اصل 167 اگر ما قائل به رابطه حاکم و محکوم باشیم، این شرط اساسی مفقوده، ولذا نمیتونیم ما قائل بشیم به نسبت حاکم و محکوم، گذشته از اون که، یا ثانیاً این که در موارد متعددی از استعمال واژه قانون در قانون اساسی به دست میاد که منظور از قانون اون مفهوم توسعه یافته نیست، از جمله در خود اصل 167 قانون اساسی. میگه چی؟ میگه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، اگر نیافت بره سراغ منابع معتبر، بره سراغ فتاوا. پس معلوم میشه که فتاوا و منابع فقهی اسلامی در مقابل قوانین قرار گرفته و نه اینکه خودش قسمی از قانون باشه. این یک راه حل. راه حل دیگری که عرض میکنم ارائه شده این هست که ما بیاییم و به استناد اصل چارم قانون اساسی که این اصل بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی و همه مقررات جمهوری اسلامی حاکمه، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. حالا اینکه موازین اسلامی یعنی چی خودش واقعا یکی از ابهاماته، ولی میگه که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر مقررات حاکمه. کسی که به این اصل را استدلال میکنه میگه درسته که، یعنی یه قدم میاد پایین تر، میگه ما نمیگیم که واژه قانون در اصل 36 یه مفهوم موسعی داره، میگیم نه، واژه قانون در همون مفهوم مزیقش به کار رفته، اما ما چاره ای نداریم به استناد اصل چارم قانون اساسی که یک مفهوم موسعی براش در نظر بگیریم. نگیم خود قانون گذارم خودش مفهوم موسع در نظرش بوده، بگیم که باید این قانون رو موسع تفسیر کنیم. چرا؟ میگه به خاطر این که اگر ما قائل بشیم به این که اصل 36 اصل 167 رو تخصیص میزنه، پس در دعاوی کیفری، حالا مثال دقت کنید، در دعاوی کیفری مثلا اگر ما راجع به زنا، حکم زنا قانونی نداشتیم، از اون طرف هم آقایون میگن که ما نمیتونیم به فقه مراجعه کنیم، چه باید بکنیم؟ باید دست رو دست هم بذاریم تا یک زمانی یک قانونی تصویب بشه، بعد ما بهش عمل کنیم، و این یعنی برتری قوانین و قواعد الهی بر قوانین بشری. خیلی قشنگه، یعنی خیلی زیبا صورت داده شده و عوام پسندم هست، که به نظر من این تفسیر تفسیر درستی نیست. ببینید، هیچ وقت اون کسی که میگه من اصل 36 رو، اصل 167 رو با اصل 36 تخصیص میزنم، نمیگه من در حکم شرعی منتظر میمونم تا قانون بشری بیاد و به قانون الهی بی‌اعتنا بمونم، بلکه خود اصل 167 میگه چی؟ میگه که حکم قضیه را صادر نماید با رجوع به منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر. نمیتونه از صدور حکم امتناع کنه. صدور حکم که همه شلاق نیست که بیاد حکم به براءت صادر کنه. و آقای دکتر اردبیلی هم اتفاقا تو بحث کتابشون به این نکته ظریف اشاره کردن. حالا این دو تا استدلال، چه عرض کنم که حاکم و محکوم و چه استناد اساسش هست به اصل 4 قانون اساسی، جوابهای دیگه هم داره که سخن پایانی بنده در واقع این هست که این اشکالی که به قول استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله مرعشی رحمت الله علیه، اشکالی که هم برای تدوین کنندگان قانون اساسی ما و هم برای کسانی که قانون عادی رو تصویب کردن در ذیل این قانون پیش آمده، ناشی از خلط بین نظام فقهی با نظام قانونی است و هر کدام از این دو نظام اقتضاعاتی داره که ما نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه خلط کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.